من اولین آدمی بودم که رفتم روی رضایت جنسی زنان شاغل کار کردم. جرقه هایی به قول شما زد که آیا این رابطه اصلا به شکل صحیح صورت میگیره؟ این رابطه چرا اینقدر دردناکه؟ چرا این زن اینقدر رنجوره به خاطر حدود 12 سال رابطه جنسی با همسرش؟ زنی که واژن شکل نگرفته بود از دوران جنینی و خانواده این رو جلو آورده بودن، دنیای جامعه فرهنگی اینو جلو آورده بود و ازدواج کرده بود.
عفت و سادات مرقاتی خویی متولد سال 1345 در خانواده روحانی است. او در سال 1364 وارد دانشگاه شد و در سال 1368 در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت باربری قبول شد، اما به شکل همزمان در بیمارستان شهید رهنمون در بخش زنان و زایمان مشغول به خدمت شد. او به علت کسب رتبه در دوره ارشد واجد شرایط برای اعزام به خارج در مقطع دکترای تخصصی شناخته شد و در سال 1385 بعد از فراغت از دکترای پزشکی جامعه نگر و سلامت عمومی با تخصص سکسولوژی و پست دکترا در اعتیاد و رفتارهای مخاطرآمیز جنسی به ایران برگشت. او به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران و سپس تهران مشغول به کار در حوزه تخصصی سلامت جنسی شد. او به عنوان دانشیار دانشگاه و مدیر گروه سلامت جنسی پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه و سرپرست بخش سلامت جنسی مرکز ملی مطالعات اعتیاد علاوه بر خدمات بالینی تاکنون 89 پروژه تحقیقاتی و 20 پروژه عملیاتی در حوزه سکسولوژی و سلامت جنسی انجام داده که محصل آن 215 مقاله علمی خارجی و داخلی است. کتاب‌ها و فصول تألیف شده در خصوص غنی‌سازی روابط جنسی زوجین، تربیت و آموزش جنسی کودکان و مقدماتی بر سکسولوژی و اعتیاد جنسی جزوی از آنهاست. سرکار خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی، بسیار خوش آمدید.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همیشه خدا رو شکر میکنم با دیدن انگیزش افراد مثل شما که بالاخره به حوزه هایی میپردازید که اون حوزه ها شاید آدم های شجاع و دلیل رو میطلبه. متشکرم از دعوت.
عزیز و بزرگواری خانم دکتر خویی، اجازه بدید راجع به شما، خب ما هر مهمانی که داشتیم ازش پرسیدیم که شما جامعه شناسید، چه ارتباطی داشته حوزه شما با زیست جنسی؟ شما در حوزه تاریخ هستید، شما در حوزه توسعه هستید، ابتدا مشخص کنید که چه ارتباطی دارید با حوزه زیست جنسی. این سوال رو از شما نمیشه پرسید به خاطر اینکه حوزه تخصصی شما حوزه زیست جنسی است و خب اگر اجازه بدید من از یه سوال شخصی شروع بکنم که اصلا چه اتفاقی افتاد، چه انگیزه‌ای در شما به وجود اومد، در چه سالی چرا رفتید و همه این سوالا رو.
سوالای خیلی خوبیه. البته هر آکادمیسیان، هر متخصصی یه بیوگرافی داره که بالاخره از یه جایی لینک میشه به اون تخصصی که خونده و من امیدوارم تقریبا، حالا فراتر از امید اینه که تقریبا اکثریت آدم ها رو اگر بگردید یک جاهایی رو در بیوگرافیشون پیدا می کنید که گفتم توجیه کننده ورودشون به اون حوزه تخصصی است و این متخصصین هستن که حرف دارن برای زدن. ببینید، همینطوری که گفتید من متخصص سکسولوژی هم، این لوژی هم می دونید که یعنی ورود به یک دنیا، به یک دنیایی که حالا اون واژه قبلیش تعیین میکنه. مثلا اگر یک شما با یه میکروبیولوژیست صحبت بکنید، همه اون واژه‌های قبلیش رو اگر تعریف واژگانش رو داشته باشین، لوژی یعنی وارد اون دنیا شده. خب طبیعتاً من وقتی وارد دنیای سکسولوژی می شدم خیلی هم خام وارد این نشدم. هر انسانی دارای دنیای جنسیه که ابعاد مختلفی داره، ولی تا روزی که این تخصص رو نشناخته بودم نمیدونستم من خودم یک نمونه ای از اون دنیای تخصصم، برای اینکه من یه انسانم در وهله اول، در وهله دوم، حالا منظورم ترتیب به اصطلاح درجه ای نیست، یه زنم و یه دختر بودم یه زمانی، بعد مادر شدم و و و الی آخر.
یعنی خودتون رو به عنوان یه سوژه نگاه کردی؟
واقعا بعدن که این تخصص رو در مدت میگم حد اکثر 5 سال یا حالا حد اکثر 6 سال اگر فوق دکترارم بهش اضافه کنم، دیدم من دارم خودم رو مطالعه میکنم، من دارم دنیای جنسی انسانها رو که من یکی از اون انسانها بودم، و شیرینی این تخصص هم از اونجا به مزاق من خوش اومد که من هر چی رو در این تخصص، به عبارت شما دانشگاهیان، هر واحد درسی رو میگذروندم، میدیدم این بخشی از من رو داره توصیف میکنه. یعنی اگر ورود پیدا کردم، که احتمالاً اگر برنامه شما فرصتش رو داشته باشه، من میخوام ورود پیدا بکنم به اینکه جنسیت و دنیای جنسی انسان‌ها اینه که یک زن چیست، یک مرد چیست، اگر حالا برنامه‌تون به طلب این عنوان رو مدام. خب من دختر یه مردی بودم و اونجا چه اتفاقی می افتاد و اونجا دنیای جنسی من چه نقشی به خودش گرفته بود و من چطوری با این دنیا آشنا شدم، یا بحث ازدواج پیش اومد، یا همه مواردی رو که حالا اگر شما سوال داشتین، ولی من میخوام به ترتیب تاریخچه زندگیم که چطوری منو وارد دنیای سکسولوژی کرد.
دانشجویی خوبه، دوران دانشجویی به لحاظ اینکه از یه بیس آکادمیک بخوای شروع بکنید، این اوپنینگ خوبیه.
یعنی برای ورود به دنیای سکسولوژی، خب طبیعتاً این هست، یعنی شما نمیتونید غیر از لول دانشگاه بخواید قبل از اون ورود پیدا بکنید. عرضم این بود که من به عنوان دانشجوی دکترای تخصصی سکسولوژی در یک کشور دیگه، در با یک زبان دیگه، ولی به قدری این دنیا در واقع دنیای گذری بود برای من یا برگشت به دنیای خودم، اینه که بتونم خودم رو بهتر بشناسم، و این یکی از دستاوردهایی بود که شاید در سخنرانی‌های زیاد در هر جای دنیا، اینکه وقتی با نگاه متعجب به من نگاه میکنن که خب این چرا وارد شده به این حوزه، این تعجب رو از چشمان اهالی دنیا کمتر اما از اهالی وطن خودم بیشتر دیدم. من هیچ یادم نمیره وقتی که دارم ذهنمو مرور کنم ببینم که خانم‌ها دوست ندارن تاریخ‌های گذشته رو زیاد با عدد بگن، برای اینکه، ولی یادم میاد سال‌های 74 وقتی با یک استاد فرهیخته‌ای که واقعا امیدوارم همیشه سالم باشن، برای اینکه با اون نگاه متعجبش، با اون سوال‌های بسیار بسیار تند و تیزش منو بیشتر هوشمند کرد به دنیای جنسی انسان‌ها. وقتی که منو نگاه کرد گفت تو میخوای روی مسائل جنسی تحقیق بکنی؟
موضوع کجا اتفاق افتاد؟
من در ایران وقتی که میخواستم برای ارشدم یک عنوانی رو انتخاب بکنم که نمیدونم، حالا شاید ادعای خیلی بزرگی باشه، ولی چون کسانی که به من گوش میکنن ممکنه بگن نه من قبل از تو هم رو موضوعات جنسی کار کرده بودم، با پوزش از اون افراد تا الان فکر میکنم شاید در دانشکده مامایی اون موقع من اولین آدمی بودم که رفتم روی رضایت جنسی زنان شاغل کار کردم، و برای اینکه این کارو انجام بدم خب مجبورم درهای زیادی رو به روی خودم باز کنم، و اولین جا هم همون استاد فرهیخته‌ای بود که من خیلی ازش آموخته بودم. وقتی که منو با چادر و این ظاهر دید گفتش که تو چرا میخوای روی حوزه جنسی کار بکنی؟
23 سال پیش
دودم بسته. بله دیگه، اگر شما حساب کردید. بعد کی به تو جواب میده با این چادرت؟ اینا سوالای تند و تیزی بود، شاید هم گفتم، ولی در بزرگ آموزشی رو به روی من باز کرد. نه آموزشی، بلکه در که منو تغییر داد. یعنی پیش خودم فکر کردم که یعنی آدمهای مذهبی، آدمهایی که دین مدارن به عبارتی، آیا دنیای جنسی ندارن؟ اصلا نمیتونن راجع به مسائل جنسی صحبت کنن؟ آیا به عنوان یه زن چادری من نمیتونم راجع به مسائل جنسی صحبت کنم و از که سوال بکنم اصلا؟ الان دارم تحلیل میکنم، اون موقع خیلی جوان بودم و خیلی ناراحت شدم از اینکه پس یک آدم چادری، اگر یه آدم ظاهرن مذهبی، حداقل ظاهرن، بخواد راجع به مسائل جنسی صحبت کنه، آیا داره خط قرمزی رو رد میکنه؟ آیا داره از زبان حیا دور میشه؟ چون بارها به من گفته بودن که کسی که راجع به مسائل جنس صحبت میکنه احتمالاً آدم خیلی با حیایی نباید باشه. تمام این سوالات ریز و درشت شاید داشت منو میساخت برای ورود پیدا کردن به این حوزه. زمانی شد که دلیل اینکه این سوال ها به ذهنم خطور کرد که چرا من باید روی رضایت جنسی زنان کار بکنم، زنانی که شاغلن، شاید اون موقع من بیشتر با زنان شاغل روبرو بودم، ارتباط داشتم. و مضافم بر این که در همین تهران در جنوب شهر من فعالیت میکردم، من کمک میکردم به خانوم ها که سالم باشن، چه به لحاظ باروری چه به لحاظ جسمی. به عبارتی مطب داشتم در یکی از این خیابانهای بسیار زیبای جنوب شهر تهران. زنان زیادی به من مراجعه میکردن، جدی خدمتتون عرض کنم آقای عرب، زنان زیادی که گفتمانی رو داشتن، حرفایی رو میزدن که پشت اون حرفها چیزایی نهفته بود که وظیفه من بود برم اونها رو بازگشایی بکنم. مثال عرض میکنم، زنانی بگم متعدد برای این مراجعه میکردن که از یکی مشکلات، ما میگیم ژنیکولوژی، از مشکلات زنان رنج میبردن به عبارت خودشون.
میشه مدل های فارسی رو بیشتر بگید؟
بله بله، اینه که مشکل زنان داشتن، از بیماری های زنان رنج میبردن و خب طبیعتا فرایندهای پزشکی وجود داشت که ما میتونستیم اونا رو درمان کنیم و درمان میکردیم، اما هنوز شاکی بودن، اما هنوز از اینکه عفونت واژینال داشتن شاکی بودن. من این چیزی رو که خدمتتون الان دارم تو این برنامه میگم تحت عنوان یک مقاله‌ای دادم و جزو مقالات برنده است، اینا رو دست کم نگیرید. اینه که چرا این زنان مدام از مشکلات و بیماری‌های زنان شکایت میکنن؟ آیا در تجارب جنسیشون، در تجارب زنانگیشون مشکلاتی وجود داره که اینا قدرت بیانشو ندارن و الان در قالب شکایت بیماری زنان به من مراجعه میکنن؟ خب اینا سوالات بسیار بزرگی بودن که باید بهشون پاسخ داده میشون و قدرت پاسخ هم در اون زمان توی مطب و در قالب معاینه بدنی زنان نبود. باید میرفتیم پشت پرده در واقع زندگی جنسی اینها و می دیدیم چرا اینقدر این بدن مورد شکایت قرار می گیره. آیا چه استفاده ای از این بدن میشه؟ چه استفاده ای از ارگانهای جنسی یک زن میشه که گفتمانی پشتشه و این گفتمان گفته نمیشه، فقط صورت ظاهر مطرح میشه. صورت ظاهر یعنی که از ترشحات مکررشون شکایت بکنن و جای امنی رو پیدا کنن برای اینکه این قالب رو بشکنن و بخوان راجع به زندگی جنسشون صحبت کنن.
شما به الگوی رسیدید در علت این عفونت ها، یعنی میخوام بگم شما عبور کردید در سالهای بعد، یعنی هی عمیق‌تر شدید، هی مطالعاتتون رو قاعدتا یه جرقه‌ای با ذهن آدم درگیر بکنه، یعنی آدم باید به مرحله عقب‌تر برسه.
من پای صحبت این زنان زیاد نشستم، یه دفعه همون زمانها شاید درمانهای سنتی، منظورم از این درمان سنتی پزشکی نیستا، یعنی از اون قالب پزشکی، از اون قالب روپوش سفیدی می اومدم بیرون و می شستم پای صحبت اینها. زنی که 9 سال به علت نازایی درمان شده بود توسط حالا پزشکان و متخصصان، و وقتی که من پای صحبت این زن نشستم و ورود پیدا کردم به این که روابط جنسی شما چگونه است، شما با همسر چگونه رابطه برقرار میکنی، چون شاید قدم اول برای بارور شدن یک زن یک رابطه جنسی درسته. وقتی ورود پیدا کردم، قبل از این که اونو ببرم روی تخت معاینه، جرقه هایی به قول شما زد که آیا این رابطه اصلاً به شکل صحیح صورت میگیره؟ این رابطه چرا اینقدر دردناکه؟ چرا این زن اینقدر رنجوره به خاطر حدود 12 سال رابطه جنسی با همسرش؟ چرا اینقدر تکیده است؟ زن تقریبا مثلا 29 ساله چرا اینقدر تکیده است؟ چرا اینقدر قیافه چروکیده و رنجور داره؟ خب اینها سوالاتی نبود که من بتونم روی تخت معاینه به اینا جواب بدم. شاید بخش بسیار بسیار جزئی. اینا سوالات بسیار بزرگی بود برای من که من باید کاوش میکردم. و معاینه بدنی این زن فقط بخش کوچکی از این واکاوی بود و کاوش بود، جستجو. همین زن رو بعد دیدیم مثلا این واژن نداره. ما یه سندرومی داریم در علم پزشکی تحت عنوان سندروم راکیتانسکی. اصلا اگر یادم درست بیاد این زن شاید همین سندروم بود، زنی که واژن شکل نگرفته بود از دوران جنینی، زنی که حتما در دوران بلوغش قاعده شدن به پریود شدن رو تجربه نکرده بود و خانواده این رو جلو آورده بودن، دنیای جامعه فرهنگی اینو جلو آورده بود و ازدواج کرده بود، یه نفر قبول کرده بود با این ازدواج کنه، در همین حد بهتون بگم. و وقتی که با این ازدواج کرده بود، تمام همکاران خود من هم با این تصور که این آدم مشکل هورمونی داره که قاعده نشده، این آدم و الی آخر، یعنی کاملا نادیده گرفته شده بود خیلی از مسائل. و این ورود پیدا کرده بود به یک به قولن فضایی به اسم ازدواج، و در اون فضا که رابطه جنسی جزء ما میگیم 4 ستون اگر بگیریم یکی از ستونهای اصلیه، و چگونه این رابطه جنسی برقرار شده بود و چه اتفاقایی بین این زن و شوهر افتاده بود و چه فجایعی در مورد این زن اتفاق افتاده، هم به لحاظ بدنی، هم به لحاظ ذهنی، هم به لحاظ درکی، هم به لحاظ لذت از زنانگیش، و نهایتاً از زنانگیش یه چیز باقی براش مونده بود که اگر فرزند بیاره تمام اون گذشته رو میتونه با بچه دار شدن پاک بکنه، گذشته یه تلخ نادیده شده خیلی خیلی رنجاور. و موفق نشده بود، برای اینکه نه از نظر بدنی قابلیت فرزندآوری رو داشت و نه از نظر تجربه زنانگی. این فقط میخواست، من دارم دنیای جنسی این زن رو برای شما باز میکنم، نمیخوام یک ملاقات مطب رو براتون مثلا توصیف بکنم. و نهایتا این که در همه مراحل این زن نادیده گرفته شده بود، حتی در مرحله جستجوی پزشکی، چون اگر جستجوی پزشکی درست انجام شده بود، دقت شده بود، همه می دیدن اون چیز رو که من دیدم. وقتی من جستجو کردم هیچ رحمی رو یا دهان رحمی رو مشاهده نکردم، چون واژن وجود نداشت. و شما میگید که خب ممکنه کسی که به من و شما گوش میکنه یه پزشکه، میگه پس این واژن چطوری تشکیل شده بود؟ من میذارم به عهده خود این شنونده که ببینه در طول حدوداً 10 سال 12 سال ازدواج و رابطه جنسی چه اتفاقی میتونه بیفته که واژنی برای واژن کاذبی برای این زن به اصطلاح ایجاد بشه. بگذرم از این، و این سوال بزرگی بود و من دقیقاً همان روزها بود که مطب رو ترک کردم. من مطب به عبارت این که زنان مراجعه کنن از من درمان پزشکی بگیرن و من واقعا کیفمو برداشتم و از مطب اومدم بیرون. گفتم من نمیتونم فقط با دستگاه تناسلی زنان و با بدن زنان کار بکنم. من باید ورود پیدا کنم به دنیای جنسی اینها و خیلی ریشه ایتر ببینم کدوم تجاربه که این انسانها رو اینقدر رنجور میکنه و دنیایی رو که خدا به ما داد ازش لذت ببریم چرا به جای لذت علم رو انتخاب کردم. و اینطوری شد که ورود پیدا کردم. و اینکه آیا جامعه آکادمیک ایرانی خیلی ولکام بود، خیلی خوش آمدگویی کرد به من که نمیتونم یه همچین تظاهری رو بکنم. و در نتیجه
چرا رفتید خارج؟
عرض میکنم اینکه من همون یه دونه پروژه رو تقریبا اگر هم قطاران من تونسته بودن در عرض 6 ماه 1 سال این پروژه رو به پایان برسونن، این از عمر من تقریبا 2 سال 2 سال خورده ای رو گرفت. و در نتیجه خب البته خیلی خوشحالم که قد طولانی شد برای اینکه به من فرصت داد با 1000 تا زن شاغل که 37% اینها حداقل اونایی که به من تیک زده بودن اون کاغذ رو، 37% اینها جزء زنان ناراضی از روابط جنسیشون بودن و این راهی رو برای من باز کرد برای اینکه دیگه اون موقع فرصتی از نظر آکادمیک برای من نبود که بخوام در مرحله دکترای تخصصی بخوام ورود پیدا کنم به دنیای جنسی. و در سال از 74 باز شما حساب کنید بیاید، من سال 80 از ایران رفتم برای اینکه بتونم سکسولوژی رو در جایی که تقریبا معروفه به مهد سکسولوژی، البته تنها جا نیست، مثلا حالا خیلی مایل بودم تو فرانسه این رشته رو بخونم ولی به عنوان یک کشور اروپایی، و نهایتا سر از جاهایی در آوردم که الان خیلی خوشحالم برای اینکه اونجا بودم.
اون زمان در کشور ما نبود این رشته؟
نه خیلی این رشته نبود. و مضافاً اگر هم دارم برمیگردم خیال پردازی میکنم که اگر اون موقع بود من به عنوان یک به اصطلاح رشد پیدا کرده در خانواده روحانی، شاید این اجازه رو به من جامعه نمیداد. منظورم خانواده نیست، چون همون خانواده من رو حمایت کردن، الان هم حمایت میکنن و خوشحالم، خیلی خوشحالم که با یک بکراند دینی وارد این دنیا شدم برای اینکه اونچه که دنیای سکسولوژی رو بعضن میلرزونه یا پایه‌هاشو سست میکنه بعضن اون خاصیت سکولار بودنشه. و شاید یک متخصصی که آشناست با مفاهیم ابتدایی دینی، من دارم از خودم صحبت میکنم، و دین رو با عشق، علاقه و لذت تجربه کرده در کنار پدرش، در کنار برادرش، در کنار خیلی های دیگه که درجه 1 بودن براش، این خیلی قشنگ تر کرده این دنیا رو.
خب شما بعد از تحصیلات قرار بود بالاخره برگردید تو همین کشور کار کنید، این تصور داشتید دیگه؟ اون زمانی که تحصیل میکردید این تصور تقویت شد که برخواهید گشت در ایران و بالاخره ثمر خواهید داد به عنوان آدمی که حالا رفته خارج تحصیل کرده آمده اینجا، حالا میتونه منظومه مسائل و مشکلات رو خیلی ریشه‌ای هم رصد بکنه هم طرح بده برای درمانش؟ این اتفاق افتاد در دوران تحصیل؟ یعنی شما این تصورتون
من همیشه وقتی به من میگن چه اتفاق اونجا برات افتاد، که شما هم توی سوالاتتون بود، میگم منو به یک انسان دیگری تبدیل کرد. اینو داشته باشی. من عرض میکنم به یه انسان دیگر یعنی هر لحظه که اونجا یک استادی که هیچ آشنایی با فرهنگ و سازه‌های یا بافتار فرهنگی کشور من و سازه‌های اجتماعی اون و هنجارهای اطلاع نداشت صحبت میکرد راجع به یک زنی که مورد خشونت جنسی قرار گرفته، فرض بفرمایید توسط، حالا به قول اونا شریک جنسی، به قول ما همسرش قرار گرفته، من هیچ لحظه‌ای رو به یادم نمیاد آقای عرب که اونجا فکر کرده باشم اون زن غربی برای چه اتفاقی افتاد. همیشه فرموله میکردم یا برای خودم فرموله ذهنی درست میکردم که اگر من برگشتم کشورم، که قطعا میدونستم برمیگردم، و اگر یک زنی با این شکایت به من در کلینیکم مراجعه کرد، حالا از این گفتمان این استاد باید چه استفاده کنم که به اون زن در اون جامعه با اون بافتار فکری و فرهنگی کمک بکنم. شما فکر کنید که 6 سال تمام فقط ذهنتون رو فرموله بکنید برای اینکه اون علم و چگونه به عمل در کشور خودتون تبدیل بکنید. یکی از رموز موفقیت خودم رو که خداوند رو 1000 بار شاکرم، یکی از رموز موفقیتم همین ترانزیشنه، همین گذره، همین فرمول سازی و به اصطلاح قدرت و توانمندی که تبدیل کنم اون علم رو به یک فرمول فرهنگی و اجتماعی و بتونم به تمام اقشار جامعه، به مردان، زنان، کودکان. اما خب موضوع صحبت ما به نظر میرسه که بیشتر جنسیت دیگه، جنسیت و دنیای جنسی. حالا اگر که مایل بودید
نفرمودید چه اتفاقی افتاد در همون دوران تحصیل؟ شما بالاخره بازخوردی داشتید از اینکه میخواید برگردید به ایران، اون تقویت میشد، تشویق میشدید، احساس میکردید برخواهید گشت و اتفاقات خیلی خوبی رو خواهد داد، یا نه پیام هایی که دریافت میکردید این بود که شاید خیلی کاری که میخواید انجام بدید شدنی نباشه در ایران؟
بعد برگردم به وزارت خونه، هیچ یادم نمیره، یکی از بهترین خاطرات اما شاید تلخ، وقتی که من باید شروع میکردم به عنوان استاد دانشگاه یا عضو هیئت علمی در دانشگاه یا حالا هیچ کدوم از اینا، در سطح مملکت باید کار میکردم، بالاخره فعالیت میکردم، خیلی مورد عتاب قرار گرفتم که شما چرا این رشته رو خوندی؟ ما شما رو، چون واقعا همینجا باید تشکر برای بار 1000 تشکر بکنم که من با پول این مملکت رفتم این رشته رو خوندم، مردم به من کمک کردن و من رفتم. پرسیدید از من که برگشتید مطمئن بودید؟ مطمئن بودم برمیگردم، من باید خدمت میکردم به اون مردمی که از من حمایت کرده بودن و سپورت کرده بودن. مدام این کلمه رو میشنیدم که ما به تو پول ندادیم بری این رشته رو بخونی، ما چنین مشکلاتی در کشور نداریم. این یه آدم بود، یه مردی بود این حرفی رو به من میزد. میخوام کوچیک کنم موضوع رو، ببرم در قالب پارادایم و طرز فکر اون مردی که نامه من دستش بود.
مسئولیتی داشت.
نمیخوام بگم وزارت، چون الان هم وزارت بهداشت کارهایی میکنه که افراد خیلی با ذهن باز هستن. اما اون مرد یادم نمیره گفتمانی که بین اون و من رد و بدل شد، گفت ما بهت پول ندادیم که بری این رشته رو بخونی، ما اصلا نیاز چندانی به این رشته نداریم و مردم ما مشکل جنسی رو انقدر ندارن که به متخصص مثل شما نیاز داشته باشیم. کما این که من یادم این گفتمان، خب گفتمان ساده‌ای هم نبود، چلنج بود در واقع. میدونی چرا این کار رو میکرد؟ تحلیلم رو بگم، شاید اون آدم این حرفای منو بشنوه و یاد اون خاطره بیفته، بگه نه من منظورم این نبود، من منظور ایشون رو کاری ندارم، تحلیل خودم رو میگم، که انتظار نداشت یک زنی با این قدرت زنانگی این درس رو خونده باشه و باید بگه که نه تو نمیدونی، من میدونم که مشکل وجود داره و من خوشحالم برگشتم. اون زمانی بود که نمیدونم دولت چندم بود یادم نیست، حتی این جمله رو گفت که گفتم شما نمیتونید منو اذیت بکنید، من هنوز چمدونامو باز نکردم چون برگشته بودم، منم جوان بودم آقای عرب، فکر میکردم موکت قرمز زیر پام پهنه، ولی دیدم که نه موکت قرمز نیست. گفتم من هنوز چمدونامو باز نکردم، یه سوء تفاهمی برای این بنده خدا پیش اومد. گفت دستور مستقیم رئیس جمهور، کسانی که طرز فکرشون اینجوریه اجازه بدین برن از کشور. ولی من الان خدمت شما برنگشتم و هیچ وقتم بر نخواهم گشت. البته معنیش این نیست من سفر نمی کنم، معنیش اینه که من هر جای دنیا باشم برای ایران کار کنم.
بسیار خوب خانم دکتر، همونجور که در جریان هستید ما الان چند طیف داریم، یعنی در این کسانی که اجازه دارند و بلندگو دارند برای اینکه راجع به زیست جنسی در ایران امروز اظهار نظر بکنن و بعضا اعمال سلیقه بکنن یا سیاست گذاری. کسانی رو داریم که معتقدند ما هیچ مشکلی در حوزه زیست جنسی نداریم، تا کسانی که فکر میکنن ما امروز در آستانه بحران جنسی هستیم. نهادها و گروههایی رو داریم که معتقدند ما به انقلاب جنسی رسیدیم و خب بعضی از پژوهشگران این عرصه را منده میشناسم که حداقل در پس پرده گفتگو که میکنن نگاهشون اینه که امروز ایران دچار کودتای جنسی شده. خب یه طیف رنگین کمانیست دیگه، یعنی از میخوام بگم که خانم دکتر شما با دو دهه تجربه، هم علمی هم عملی هم میدانی هم جلسات مختلفی که در حوزه سیاست گذاری به عنوان مشاور گاهن دعوت میشید و خب نظر میدید روی پروژه ها، شما امروز شرایط رو چطور میبینید؟ به کدوم یکی از اینها قائلید؟ چی دیدید؟ اگه بخواید شما یه قطعه پازلی رو برای ما تو این تصویر کلان روشن بکنید، اون قطعه پازل چیه؟ به کدوم یکی از این دیدگاه نزدیکه؟
ببینید من همه این واژه ها رو که شما گفتین رو حالا اینکه نمیخوام ورود پیدا بکنم، برای اینکه من شاید ادبیات ضعیفی داشته باشم در حوزه سیاست، در حوزه خیلی از حوزه ها، واژه های مثل کودتا، انقلاب و بحران، من خیلی ساده تر به این موضوع نگاه میکنم تا اینکه بخوام در قالب این واژگان موضوع رو بخوام برای شما تبیین بکنم. من چون تو دنیای جنسی زیاد کار کردم بیشتر از واژگانه که چالش نداره، من میخوام بگم که داره یک هوشمندی جنسی داره اتفاق میفته، یعنی اقشار مختلف هوشمند شدن نسبت به این بُعد مرکزی زندگی خودشون. حالا اگر در سطح فردی ازم سوال بکنید، فردی عرض میکنم، مثلا یک زن دیگه میدونه که در دنیای جنسیش باید زنانگیشو چه جوری رشد بده، چه جوری از زنانگی در قالب نرم و هنجارها و ارزشی خودش لذت ببره، چه جوری این زنانگی رو به یک مرد دیگه که همسرش هدیه بکنه و چه جوری وارد یه تعامل جنسی بشه و حقوق خودشو میشناسه. این یک هوشمندیه، نه کودتاست، نه انقلابه، نه بحرانه، این یک هوشمندیه. این هوشمندی چی رو میطلبه؟ هوشمندی مردانه رو هم میطلبه، یعنی مشارکت مردان در هوشمند کردن خودشون نسبت به دنیای جنسیشون و هوشمند شدن نسبت به دنیای جنسی زنان. بیاید تمام اقشار رو همینطوری نگاه بکنید که نوجوانان هوشمند شدن، فرق رفتار جنسی مخاطرآمیز و با رفتار جنسی سالمو میخوان بدونن، میخوان بدونن که الان که من حس و علاقه جنسی درم رشد کرده، که دست من و شما هم نیست، دست هیچ سیاستگذاری نیست که بتونه اینو خط و بطلان روش بکشه و بگه ما کاری خواهیم کرد، سیاستی رو اجرا خواهیم کرد که این علایق و احساسات طبیعی در دوران نوجوانی رشد نکنه. من همیشه تو کلاس والدین به والدین به شوخی میگم اینو، میگم مگر اینکه سرشون از تنشون جدا کنین، شما نمیتونید یک آفریده الهی رو که مغز رو بهش داده بتونه جلوی این قضیه رو بگیرید. پس این اتفاق داره میفته. منطقه اونا هم هوشمند شدن، نوجوانان هم هوشمند شدن به حقوق جنسیشون و مطالبه گری دارن میکنن الان به اشکال مختلف. اگر اونها دارن رابطه بین دو جنس مقابل رو، دوست دختر و پسر رو دارن به ما نشون میدن در جامعه، در واقع اونا نمیخوان خودشون رو به خطر بندازن، اونا میخوان یک سیاستگزار، یک تصمیم ساز، یک پدر، یک مادر، یک روحانی، به همه دارن به نوعی در جامعه پیغام میدن که به ما کمک بکنید، به ما بگید که دوست دختر گرفتن بده یا خوبه، دوست پسر گرفتن بده یا خوبه، اگر خوبه کجا داره میره به طرف خطر، اگر بده چرا بده. متوجه این؟ یعنی این هوشمندی است. الان اگر والدین دیگه از سیاستگزار قطع امید کردن، از تصمیم ساز، از اداره کنندگان مملکت قطع امید کردن، رجوع میکنن به من معلم و هزینه میکنن هم از نظر زمان، نیروی انسانی، مالی و صدها پدر مادر میشونو توی سالن برای اینکه تربیت جنسی بچه هاشونو یاد بگیرن، اینا فقط هوشمند شدن. هیچ بحرانی من معتقد نیستم از این کلماتی که استفاده شد. خود طبیعی است اگر به این مطالبه ها پاسخ داده نشه، در برنامه های 5 ساله آینده، 10 ساله آینده با شکست بزرگی سیاستگزار مواجه خواهد شد. شکست بزرگ در قدم اول اینه که الان دارن در وزارت بهداشت درمان، در به اصطلاح وزارت علوم، هر وزارت خونه‌ای که شما میخواید اسمشو بیارید، وزارت ارشاد، هر برنامه رو پشت میزاشون دارن آرام آرام با حرکت لاک پشتی دارن انجام میدن. وقتی اینو به اجرا در بیارن دیگه مردم به اون نیازی ندارن، برای اینکه مردم از نظر سلامت جنسی و از نظر ساختن یک دنیای جنسی لذت بخش، سالم، آرام، خوشایند خودشون ده ها قدم از سیاستگزار در کشور ما به نظر من جلوتر.
خب این همه مسائل و مشکلات و مصائبی که در حوزه زیست جنسی داریم، فراگیر شدن بسیاری از بیماری ها، سخت جنین هایی که زیر پله اتفاق میفته، من لیست بکنم کلشو برای شما که خودتون بالاخره تو این حوزه شبانه‌روزی دارید کار میکنید دیگه، لازم فکر میکنم باشه لیست کردنش. این هوشمندی با این همه مسائل و مصائبی که ما در جامعه داریم چجوری قابل جمعه؟ حالا اینا که تازه مسائل عملیاتیشه، یعنی مسائلی که فیزیکال اتفاق میفته درگیری هایی داره، با تعویض فانتزی های جنسی، با پرفکت شدن رابطه، با اینکه الگوهای رابطه جنسی در کشور ما تغییراتی درش صورت میگیره، این دوتا چجوری با هم قابل جمعه؟ این همه نواقص در مسائل نظری و ذهنیت ما در حوزه زیست جنسی، اون همه مصائب در حوزه عملی در زیست جنسی، این هوشمندی کنار این چجوری طبیعی میشه؟
ببینید، من افراد هوشمند میشن آقای عرب، ولی این هوشمندی باید یه مقدار حمایت بشه و هدایت هم بشه. هوشمند شدن به دنیای جنسی الزاماً معنیش پیشگیری نیست، یعنی الزاماً معنیش این نیست که جلوی مصائب با هوشمندی افراد گرفته خواهد شد. اگر یک زنی به بدنش هوشمند میشه، به حقوق جنسیش هوشمند میشه، حتما حمایت و کمک لازم داره. یعنی اینجوری نیست که اگر یه زنی لذت جنسی رو تجربه کرد، اگر یه مردی لذت جنسی رو تجربه کرد، دیگه غنی میشه و دیگه هیچ نیازی به کمک نداره. اگر این گونه بود که اصلا دیگه نیازی به وجود نداره.
آخه شما از واژه هوشمندی استفاده کردید نه لذت.
نه، هوشمند شدن به ابعاد مختلف جنسیشون، دنیای جنسیشون.
بهتر نبود میگفتیم هوشیار شدن؟ چون هوشمندی وقتی استفاده میشه که حالا دیتا قربال شده در ذهن من هست، اما هوشیاری وقتی اتفاق میفته که شاخک‌های من حساس شده.
حالا من گفتم خیلی ادبیاتم خوب نیست. من میخوام بگم که ببینید من هوشمندم، حالا فکر میکنم راجبش که حالا کلمه هوشیاری خوب از دفعه بعد استفاده کنم، اما من هوشمندم ولی هیچ خدماتی بیرون از این هوشمندی من نیست که من بتونم این هوشمندیمو در جهت سالم پیش ببرم. ببینید اگر مردم ما هوشمند شدن باید بیرونم خدماتی براشون تعبیه شده باشه. مثلا میگم اگر در این هوشمندی با یه علامت سوال روبرو شدن، زن و شوهری در دنیای جنسیشون با یه مشکلی روبرو شدن، آیا باید خدماتی تعبیه شده باشه تا از این هوشمندی استفاده کنن؟
داریم دیگه، این همه کلینیک سلامت خانواده داریم. خب ما نداریم؟
کجا دارید؟ با چه ساختاری اینها طراحی شده؟ با کدوم متخصصا؟ با کدوم پارادایم فکری؟ اگر منظورتون طبیه فقط، بله هست، مراکز بهداشتمون هم هست که الان وسایل حفاظتی رو ارائه نمیدن به مردم. بله هست، منتها با کدوم ساختار؟ اگر شما دارید روی سلامت جنسی تأکید میکنید، شما نمونه برای من بیارید. شما که البته وظیفتون نیست، من فکر میکنم معاونتهای پژوهشی دانشگاه های مختلف، وزارت های مختلف باید به ما نشون بدن یا به ما دستور بدن که ما بریم یک ارزیابی بکنیم و انتشار بدیم کلینیک های سلامت جنسی رو در کل کشور.
سلامت جنسی یا سلامت خانواده؟
ببینید من راضیم به این که تصمیم ساز و سیاست گذار بگه سلامت خانواده، چون خانواده متشکل از یک سری انسانه.
خب خیلی ها که رابطه جنسی دارن، آیا مگه خانواده دارن؟ یعنی ما نوجوانانی داریم، جوانانی داریم، اصلا افرادی رو داریم که دارای خانواده هستن اما رابطه فرازناشویی دارن، رابطه بیرون خانواده دارن. اینها باید از حوزه خدمات سلامت جنسی بهره‌مند بشن یا نه؟
من فکر میکنم که ما به اشتراک زبان نرسیدیم در مورد کلمه خانواده. من گفتم جوامع انسانی، برای انسانی رو دو نفر به وجود میارن، غیر از اینه مگه؟ پس من نگاهم به اون نوجوان که در جنوب تهران توی خیابون با عنوان دختر فراری میره، نگاهم اینه که این محصول یه خانواده است و کاملا خدمات بهش ارائه میده.
خیلی نگاه متفاوتی بود.
من نمیدونم اون تابلویی که نوشته کلینیک سلامت خانواده،
منی که خودم احساس بکنم تشکیل خانواده ندادم اما رابطه دارم، قاعدتا باید برم چون توی همچین کلینیک؟
قطعا باید برید، قطعا، برای که شما محصول یه خانواده، محصول یه رابطه جنسی دو نفری هستن که ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، زن و شوهری که ازدواج کردن و مردی که به سوی مصرف مواد گرفتار شد و زن عقدی خودشو وادار کرد به تن فروشی زمانی که 3 تا بچه‌ام داشتن، اینا قبلا خانواده بودن.
ببخشید، کسی که مثلا اعتیاد پیدا میکنه چرا نباید بره در کلینیک سلامت خانواده و اعتیاد؟ بالاخره اینم فرزند یه خانواده است که معتاد شد.
شما منو یاد اسم کلینیک خودم در دانشگاه انداختیم، کلینیک ما همینه، سلامت خانواده خط تیر جنسی.
خب میخوام بگم این تقدم خانواده این چه لزومی داره؟
من فکر میکنم که یه مقدار رعایت نرم اجتماعیه، نرم اجتماعیه و ما هم راه داریم برای تبیینش، همینطوری که عرض کردم خدمتتون. هر کسی از در اون کلینیک وارد میشه با این نگاه وارد نمیشه که من خانواده نیستم. این خیلی بی‌انصافیه که یه دونه جوانی که از خانه به علت اینکه تو جنسیتش مشکل داره به عبارت ما ترنزه و از خانواده پرت شده بیرون بنا به دلایل متعدد، چرا اون نباید خودشو جزء خانواده بدونه؟ چرا نباید به این کلینیک مراجعه کنه؟
نمیدونم، به نظر من که از خانواده فرار کرده اومده بیرون خودشو جزء خانواده نمیدونه. اگه میدونست که فرار نمیکرد بیاد بیرون.
من نمیدونم، من نمیخوام بگم اون خودشو جزء خانواده بدونه یا ندونه، من متخصص جزء خانواده میدونم. داشتم
خب او تابلو شما رو میبینه، او باید ترغیب بشه، ذیل این تابلو وارد بشه.
من البته کلینیک های دیگر رو داشتم، مورد دوم رو عرض می کردم که اگر این مورد دوم رو بگم، شاید اونی هم که تابلوش فقط کلینیک سلامت خانواده است یه تلنگری بهش بخوره. مورد دوم اینه که در همه دنیا آقای عرب اینجوریه، خدماتی که شما میدید تکلیف اون کلینیک رو روشن میکنه، نه الزامن تابلوش. هر جای دنیا وقتی سرچ میکنن، جستجو میکنن کلینیک های خانواده رو، میرن خدماتی که داخل اون داده میشه رو ارزیابی میکنن. البته خب شاید شما بگید اینجا تهران، شهرهای دور افتاده ای هستن که به تابلو اکتفا میکنن، همون شهر دور افتاده چه با سلامت خانواده چه با سلامت جنسیش به علت پایین بودن هوشیاری یا آگاهی ممکنه با همون تابلو هم مشکل داشته باشه. پس بنابراین خدماتی رو که شما تشریف بیارید مرکز دانشگاهی که من هستم، کاملا ریز خدمات پله به پله، جز به جز، برای هوشمند کردن مردم. شما منو دیگه نگران کردین در استفاده از این دوتا کلمه، ولی کاملا آگاهانه تفهیم شده وارد اون کلینیک میشن. بنابراین فعلا این دغدغه من نیست واقعا.
خب خانم دکتر، شما الان منظومه مسائل ما رو چی می‌بینید؟ دال مرکزی که بخواید روش بیستید، بگید آقا این موضوع امروز ماست، مسئله مردم ما این است و این اگر حل بشود بسیار از مسائل دیگه هم ممکنه حل بشه. این دال مرکزی یک منظومه ای از مشکلات که شما می‌بینید.
ببینید اگر باز دوباره لینک بدم به اون صحبتی که نیمه تماممون، انتظار داریم کسانی که ما اداره مملکت رو به دستشون سپردیم اینقدر انگیزه پیدا بکنن به پایش‌های ملی، به ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی که اگر بنده و همکاران بنده در هر جایی از این کشور روبرو میشیم با یک HIV، روبرو میشیم با یه حاملگی ناخواسته در مورد یک دختر نمیدونم 16 ساله‌ای که حالا شاید هفته‌های پیش من دیدم و هنوز نتونستم فراموشش کنم، بتونیم پایگاه‌های اطلاعاتی داشته باشیم که قرار از اونا استفاده درست و علمی بشه که وصل به جاهای مهم کشور مثل وزارت بهداشت درمان، مثل اداره‌های مختلف در وزارت‌های مختلف، که بتونن سیاستگزاران و تصمیم سازان بتونن یک آمار و ارقام ملی داشته باشن. اون موقع ما میتونیم بگیم که آیا ما حاملگی‌های ناخواسته دخترای نوجوانی که هنوز ازدواج کردن زیاد داریم، آیا ما عفونت‌های آمیزشی زیاد داریم، آیا ما خشونت‌های جنسی، زنای با محارم، آزارهای جنسی توسط محارم و و و و الی آخر. بعد شما میگید که شما اینا رو میبینید؟ اگر بگم روزانه اغراق یه مقدار، هفتگی بله، ولی من هنوز جرات نمی کنم توی کشورم بگم اینا زیادن، چون مراجعه یک دختر 15 ساله آسیب دیده جنسی توسط همسر قانونیش از دید سکسولوژیست یک نفر برای 80 میلیون کافی است، اما از دید آماری سیاستگزار میگه برای من اعداد و ارقام بیار، به من بگو چند درصد جامعه ما گرفتاره چنین مشکلی هن. تا زمانی که پایش ملی نباشه حتی من به اصطلاح استاد دانشگاه حرفی برای زدن ندارم.
خب اون مال وقتیه که این پایش اتفاق بیفته انشالله هرچه سریعتر و این رصد ملی صورت بگیره. ما امروز سوالمون از تجربه زیسته شماست، از کاری که خودتون انجام دادید، از مشاهده میدانیه که در حوزه مسائل جنسی داشتید. اینجا چی میبینید منظومه مسائل رو و اون دال مرکزیش چیه؟
مسئله اینه که مردم دنبال آگاهی هن، مردم مطالبه گری میکنن، ولی چگونه باید این مطالبه گری در مسیر درست شدایت بشه؟ چطوری باید جلوگیری کرد از اینکه مردم در چاله های افراد فیک و افراد سوء استفاده گر مدعی نیفتن؟
چجوری باید این کار؟
من فکر میکنم که باید یک متولی وجود داشته باشه که این متولی مورد وثوق اکثریت مردمه. اگر ما رفتیم آقای عرب رأی دادیم، یعنی که یه عده مورد وسوق مان، اون عده اگر چشمشون رو به این قضیه بپوشونن، به عبارتی مردم رو نادیده گرفتن و مردم رو واگذار کردن به یه عده آدم سوء استفادگری که در ابعاد مختلف کشور سوء استفادگر وجود داره، در حوزه جنسی علاحده وجود داره. برای اینکه دنیای جنسی سوء استفاده کردن یکی از آسان ترین راه هایی که میشه به مردم نزدیک شد و اونها رو مورد سوء استفاده قرار داد. خب این از دست من کاری ساخته نیست غیر از توان فردی من و همکاران متعهد من که اینجا و اونجا که میرن تدریس میکنن به مردم حداقل هوشمندی رو بدن، بگن که مراقب باشید، یه متخصص چنین شاخصه هایی داره و الی آخر. این یک راهکاره، این یک مسکنه، اما اگر متولی نداشته باشه، ما بارها به بعضی از مسئولین که دستمون رسیده، چون آدمی مثل من دستش کمتر به مسئولی میرسه، رسیده، حتی به نامم گفتیم، به نام، که بابا مردم اینطوری داستان، مصیبت‌های خودشون کافی نیست که در دام سوء استفادگرانم بیفتن.
خب اون حرکت چی بوده؟ چه حرکتی ایجاد شده؟
هیچ، هیچ. برای این که من نمیدونم، من مملکت داری نکردم، حتی مشکلات عدیده زیاد دیگری وجود داره که نمیخوان به این بپردازن. من دلخورم از متولیانی که میتونن متولی باشن، من و شما که نمیتونیم. اگر در جوامع آمریکایی، نمیدونم در جوامع غربی، پرنوها توی کلاب های خاص که تابلو داره که هر کسی نباید وارد بشه فروخته میشه، الان در مملکت مسلمان ما به روی سوء استفادگران جنسی، سوداگران بگم بهتره، سوداگران جنسی به راحتی بازه، توی کلاب ها فروخته نمیشه،
ولی گاهن با زبان علمی به مردم ارائه میشه.
برای اینکه مردم خیلی زود باورن و تشنه متخصص در این حوزن، به محض اینکه طرف میگه من سکسولوژیستم. من بارها به صلاح ادب رو شاید رعایت نکردم، فردی که به من گفته من سکسولوژیستم، بلافاصله گفتم خیلی هم عالی، پس شدیم دو نفر، شدیم سه نفر، شما کجا تحصیل کردین؟ مدرکتون از کجاست؟ این وظیفه من یک نفر شهروند این مملکت که نیست.
بله، او اصلا نمیتونه تشخیص بده که حالا این مدرکش درسته، مرتبط یا غیر ارتباط.
اصلا انتظاری هم نمیشه از مردم داشت. به نظر من باید یه متولی وجود داشته باشه و این رشته تقویت بشه و افراد وقتی زیاد
الان داریم در ایران داشته.
نه خیر، فعلا
هنوز هم نداره.
نداریم. خیلی تلاش میکنیم که این اتفاق بیفته. امیدوارم که یه گوشه‌ای هم برنامه شما کمک بکنه برای اینکه، امیدوارم مسئولین این برنامه رو ببینن.
خب حوزه دوم اولویت ها تو مطالبات مردم بودیم، آن چیزی که کف میدان دیدید و مجموعه مشکلات و مسائلشون. پس یکی این بحث هوشیاری بود و حالا دیتایی که نسبت به این هوشیاری میخوان. خب حالا بریم وارد مرحله بعدی بشیم. اولویت دوم رو چی دیدی؟
تقریبا میتونم بگم کودکان و نوجوانانن. یعنی مشکلی که ما داریم. شاید بگید که چرا شما تازه به این نتیجه رسیدید؟ نه، من وقتی که شروع به کار کردم در کشور، خب طبیعتاً کلینیکی که بود کودکان و نوجوانان که بهش مراجعه نمی کنن، زن و شوهر ها بهش مراجعه می کنن. تقریباً شکایت اصلی یا مراجعین ما، اگر خدمتتون عرض بکنم، نزدیک 73% دلیل که این عدد 3 رو گفتم برای اینکه ما داده داریم دیگه، 73%شون زوجین هستن. زوجینی که به اسم زن و شوهر به ما مراجعه میکنن، حالا یا به دنبال ازدواج رسمی یا غیر رسمی، ازدواج دائم یا موقت، ازدواج قابل قبول کشورمون یا ازدواج سفید. پس زوجین به ما مراجعه میکنن که این زوجین رو وقتی واکاوی میکنیم، مشکلاتشون رو، مشکلات جنسیشون رو، که اهمشم نارضایتی های زناشوییست، نارضایتی های زناشویی که حدود 63%شون زنن و بقیه مردن. نمیتونم ادعا کنم مردان بیشتر راضین، شاید مراجعه مردان به ما کمتره، چون مردانگی میکنن و فکر میکنن که دنیای جنسی رو خوب میشناسن و خوب میتونن مدیریت کنن. نمیدونم اگه بخواین من دلایل متعددی رو تبیین میکنم که چرا مردان به ما کم مراجعه میکنن. پس اهمش هم نارضایتی های جنسی است. وقتی نارضایتی جنسی رو باز کنیم میبینیم که این زن و مرد به دنیای ازدواجشون از دوران کودکیشون چیزایی رو با خودشون آوردن. یعنی مردی که یک مادری اونو تربیت کرده و هیچ وقت بهش نگفته، هیچ وقت بهش نگفته که شما زنتون رو مجبور نمیتونید بکنید به یه رابطه جنسی. اگر یه روزی کار کرده، بچه داری کرده، سر کار بوده، خسته بوده، یه مثاله ها، نه که فکر کنید همه کیسای ما اینن، نه یه مثال میزنم، شما گفتین از تجربتون بگو من دارم میگم. یه مردیه که جلوی من نشسته که اصلا بیمارم نیست، یه مرد وزین فرهیخته خیلی خیلی عالی، ولی تربیت جنسی درستی از دوران کودکی نداشت. از تجارب جنسی سالم خوشایندی رو در دوران نوجوانی نداشته. در دوران جوانیش، یعنی بین 24 سالگی تا 29 سالگی که فرض کنید ازدواج میکنه یا 30 سالگی در این فاصله که میخواد ازدواج کنه، هیچ شناختی از جنس مقابلش نداره. هیچ گفتمان عادی بدون توقع جنسی تو عمرش با زنی تجربه
نکرده.
الان وارد ازدواج شده، سر سفره عقد و بلند شده،
همه اینها رو با خودش آورده
بعد الان هم دلش میخواد احتمالاً بدونه، ته ذهنش هم میدونه یه چیزی لنگ میزنه. میخوام برگردونم اون کلمه هوشیاری شما. اصلا اگه اینطوری نبود که تو کلینیک من نبودن که، اما نمیدونه این مشکل از کجاست. مدام میگه زن من سرد مزاجه، زن من منو دست رد به سینم میزنه، من هر دفعه برای رفع نیاز جنسیم به زنم مراجعه میکنم. نگاه کنی جمله رو، هنوز خود نمیدونه
جمله. خود جمله گفت دیگه.
بله، هنوز نمیدونه که انسانها برای رفع نیاز جنسی خودشون الزامن به همسرشون مراجعه نمیکنن، چون همسرشون ابزارشون نیست. خب اینا آموزش، همش اینا همش تربیته. مسئله اصلی من اونجا متوجه شدم که نه، اینطوری نمیشه. من علاوه بر این که باید بزن شوهر را پاشم برم تو مساجد، نحوه برقراری سالم رابطه جنسی، رابطه زناشویی سالمو بگم، باید برگردم از ریشه بیام بالا. باید پسرهای خوبی رو تربیت کنیم، باید دختران خوبی رو، دختران آگاهی رو تربیت کنیم که فکر نکنه اگر از نیاز جنسیش صحبت بکنه مارک بی حیایی خواهد خورد. وقتی به یه زنی، یه کیس دیگه، به زنی میگم خانم شما چرا اینقدر گریه میکنید؟ چرا اینقدر داروی ضد افسردگی میخورید؟ روان پزشک بهشون داده، میگه که برای اینکه شوهرم از نظر جنسی به من توجه نمیکنه. وقتی از شوهرش میپرسیم آقا شما واقعا توجه نمیکنید؟ آخه مرد جوون مشکل چیه؟ میگه خانم توجه بیشتر از این که هر وقت من، مگه برای یه زن شوهری که 10 سال ازدواج کردن در مرز سنی بین 35-45 هن، مگه تعاملات جنسی باید چه کمیتی داشته باشه؟ کمیتش که مشکلی نداره. وقتی به اون خانم میگم چرا میل جنسی تو، نیاز جنسی تو به همسرت نمیگی و دندون رو جگر میذاری، منتظر میشی که همسرت نیازشو هر وقت احساس کرد بیاد سراغش و تو حس ابزاری بهت دست بده؟ میگه مگه من باید بگم؟ من اگر بگم شوهرم میگه که چه زن بی حیایی. ببینید آقای عرب، اینجور کیسا بین زن و شوهرها یه دفعه از آسمون نمیباره، از زمین رشد میکنه. یعنی این که ما دختران توانمندی رو بار نیاوردیم که بتونه نیازها و خود جنسیشو بشناسه، بتونه در مقابل همسرش که قرار میگیره اون رو به عرصه ظهور برسونه و بتونه اون رو ابراز بکنه.
اولویت سوم،
اگر سومم باشه، واقعا برمیگردم سراغ اداره کننده های کشور و سیاست گذار. من خیلی دلم همیشه میخواست که این علم و این حرفه و این مهارت رو بلد بودم، در حوزه سلامت جنسی سیاست گذاری میکردم.
خب چه کار میکردی در حوزه سیاست جنسی؟ چه سیاستی؟
می اومدم اول نیازهای مردم رو شناسایی میکردم. ما مطالعات زیادی کردیم توی این مدت در کشورمون، شکاف بین نیازهای مردم، افکار سیاستگزار و برنامه‌هایی که دارن طراحی میکنن، این شکاف بسیار زیاده از دید من. و من اگر یه سیاستگزار بودم میرفتم داخل مردم، مثلا چون داخل مردم بودم که میشدم سیاستگزار احتمالا دیگه، چون من از داخل مردم الان اگه سیاستگزار بشم دارم رویا پردازی میکنم آقای عرب. خب منو که کسی سیاستگزار نمی کرد، من از داخل مردم میرفتم. خب طبیعتا یه مقدار کمی یا زیادی نیاز مردم رو میدونستم و میرفتم سیاستگزار میشدم. خب طبیعتا وقت نداشتم که برم داخل مردم دوباره، ولی کمک میگرفتم از متخصصین و از کسانی که میتونستن به من کمک کنن. نیازهای مردم رو به درستی شناسایی میکردم. وقتی شناسایی میکردم، مدل در همه جای دنیا به این مدل ارتقای سلامت میگن از پایین به بالا، از مدل پایین به بالا. بعد میومدم نیاز مردمی رو تبدیل میکردم به سیاست. وقتی تبدیل کردم به سیاست، بر مبنای اون سیاست برنامه ریزی میکردم و وقتی اجرا میکردم عملا نیاز مردم برطرف میشه.
الان روند چطوره؟
از من نپرسید، من سیاستگزار نیستم، فقط تنها یک محققم که تحقیقات زیادی کردیم که برنامه هایی که میتونست به سلامت جنسی به مردم کمک بکنه رو ارزیابی کردیم. شاید فقط به این شکاف دست پیدا کردیم که بین برنامه هایی که فعلا وجود داره با نیازهای سلامت جنسی یا حوزه جنسی مردم، شکاف بسیار بسیار واید و خیلی گسترده، یعنی خیلی شکاف عمیقی.
یه تنفس کوتاه رسانه‌ای داریم برمیگرد. خب خانم دکتر، بخش جمع‌بندی در خدمت شما این.
خواهش می‌کنم. ببینید، اعتقادم رو بگم، یکی از انگیزش‌های فعالیت من در کشور به عنوان سکسولوژیست اینه که نگاه خیلی نرمال و طبیعی دارم به زیست جنسی افراد و یا جمعیتی که در کشور به عنوان هموطنم دارم براشون کار می‌کنم. خب طبیعتا وقتی که نرمال نگاه میکنم در سه تا سطحی که کار میکنم، یکیش نمره بهتری رو میگیره، مثل آموزش. خب همین آموزش باعث میشه که همون هوشمندی که عرض کردم، مطالبه گری مردم مسیر درستی رو انتخاب بکنه، یعنی مردم جستجو کنن، آموزگار درستی رو انتخاب بکنن برای اینکه در حوزه جنسیشون چیزایی که لازم دارن رو یاد بگیرن. وقتی که این آموزش‌ها رو در بالاترین سطحش ارائه بدیم به مردم و بتونیم تا حد زیادی به نیازهاشون پاسخ بدیم، طبیعتاً مردم میتونن مسائل و مشکلاتشون رو بهتر بشناسن. وقتی مسائل و مشکلاتشون رو میشناسن، دوباره جستجو میکنن، میرن سراغ متخصصی که اون تعداد قلیل دارای مشکل و مسئله بتونن توسط متخصص مسئله و مشکلشون رو حل بکنن. خب طبیعتاً در سیستم ایران، سیستم سلامت دست وزارتخونه یه مثل وزارت بهداشت و درمان، خب طبیعتاً اونا فکر میکنن باید برن پیش دکتر. وقتی میرن پیش دکتر، امیدوارم البته، چون الان مردم زیادی هستن به جای اینکه به من دکتر مراجعه میکنن به یه آدم غیر ذی صلاح حوزه جنسی که مثلا حتی ممکنه معممم باشه، یعنی اینطوری. امیدوارم که یه فکری به حال این قضیه هم بشه. بعد مراجعه میکنن به ما. وقتی مراجعه کردن، درصد بالایی از این مسائل و مشکلات راهکار درمانی داره، راهکار حمایتی داره، مشکلشون رو تا جایی که در وسعمون هست حل میکنه. وقتی این جمعیت مراجعه میکنن به ما، در واقع همون فضای آموزشی، همین فضای درمانی به ما فرصت پژوهش میده، فرصت میده که شواهد علمی رو در حوزه جنسی مردم تولید بکن. امیدوارم در مقام‌های بالاتر سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز از این شواهد علمی بخواد که استفاده بکنه برای برنامه ریزیش و اجرای برنامه‌هاش، و از مردم هم، چون ممکن اینو بشنون از من، امیدوارم شما حذف نکنید این تیکر، مردم هم حتما وقتی جستجو میکنن برای آموزگار، برای برطرف کردن نیازهای جنسیشون، نیازهای آموزشی جنسی، نیازهای هوشمندی جنسی، حالا هر چیزی که مربوط به دنیای جنسیشونه، حتما از متخصص واقعی استفاده کنن. خودشون رو گرفتار بازار سیاه و سوداگران جنسی نکنن، چون سوء استفاده های جنسی در این کشور یکی از دغدغه‌های اصلی منه.
سپاسگزارم خانم دکتر خویی، محبت گیتشه.